پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. موضوع سخنمون فواید ازدواج هست. این بحث هم برای کسانی که هنوز اقدام به ازدواج نکردن مفیده و هم برای کسانی که سابقا ازدواج کردند و الان بدون همسر هستن، همسرشون فوت شده یا طلاق دادن به دلایلی، و گاهی هم تجربه های تلخی از ازدواج قبلی دارن که باعث میشه منصرف میشن از اینکه مجدد بخوان ازدواج بکنن. دانستن این فواید ازدواج انگیزه ای میشه برای اقدام. همچنین این بحث تشویق میکنه افراد رو به این که اقدام عاجل بکنن، و این تأخیری که امروزه در ازدواج میبینیم در سن جوانها به بهانه این که مدرک تحصیلیشون رو بگیرن، بعد هم دوران سربازیشون رو بگذرونن، این آفاتی داره، هم آفات شخصی داره برای خود جوان که خدمتون اشاره خواهم کرد، و هم آفاتی داره برای جامعه. چون وقتی این جوان آلوده به گناه شد اثر اجتماعی داره، جامعه به فساد کشیده شده، استحکام خانواده ها رو از بین میبره، و گاهی هم به گناه رو میاره به جای حلال و اصلا اقدام به حلال نمی کنه چون خود رو بی نیاز میبینه، و مشکلات این چنینی، یه روابط نامشروع که به وجود میاد، پدر و مادرهایی که گاهی درگیر این مشکلات فرزندانشون هستن میدونن چه مصیبت هایی گاهی موردها براشون ایجاد میکنه. یه نگاه اجمالی کردم به احادیث، 7 فائده رو جمع‌آوری کردم از بین شاید بیش از 100 روایت که مرور کردیم، و این 7 فائده رو یکی یکی خدمتون عرض میکنم، و مقصدم هم گفتم که چیه. امیدوارم نتایج عملی خوبی این بحث برای جامعه ما داشته باشیم. فائده اولی که خدمتون عرض میکنم، احادیثم تقریبا همش از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. تکثیر عدد مسلمینه که این خود یک بحث مهمیه. امروز هم میبینید که کثرت عدد مسلمین نقش به سزایی رو تو روابط اجتماعی، روابط بین المللی حتی ایفا میکنه. گاهی در بعضی مناطق جنوبی خود کشور ما وهابی ها ترویج کردن تکثیر نسل و از 20 سال پیش حدودن الان عدد جمعیت اونا بیشتر شده از غیرشون و دارن تو آرا، تو نمایندگان مجلسشون، تو اعضای شورای اسلامیشون دارن تأثیر میگذارن دیگه. من نمیخوام اسم بیارم کجا، اما اونایی که اطلاع ندارن برن تحقیق کنن بهشون گفته میشه کجا اینطور شده. یعنی دقیقا حتی جایزه گذاشتن، گفتن کسی عدد اولادش از 10 به بالا شد فلان جایزه رو بهش میدیم. یه کار اینطوری کردن و مؤثر. حالا این توی کشور ماست، تو جای دیگه هم همین. فرمودن تزوجوا فإنی مکاثر بكم الامم غدا فی القیامه. فرمودن ازدواج کنید که من افتخار کننده به کثرت عدد شما هستم در روز قیامت. و حتی اینکه فرزند سقط شده یک مسلمان میاد بر درب بهش میسته، وقتی بهش میگن برو داخل، میگه نمیروم تا پدر و مادرم وارد بهش بشوند. این یکی از فوائدیه که کثرت عدد مسلمان ها رو ما ازش یاد میکنه. فائده دوم عبودیت بیشتر انسان های صالح روی کره زمینه. در اثر ازدواج فرزندان صالحی به وجود میان که این فرزندان تأثیرگذار در منطقه خودشون هستن. خود این بحث رو اگه بخوایم بازش کنیم باید یک ساعتی روش حرف بزنیم که وقتی یک انسان خوب، یه عبد صالح در یه منطقه وجود داره، به برکت او رحمت نازل میشه، به برکت او رفع عذاب میشه، وارد قبرستان میشه، عذاب خدا از اهل قبرستان برمیداره، داخل منزلش نشسته، به برکت او خدا باران نازل میکنه، نعمتها در اون منطقه و دیار زیاد میشه به برکت او، دعاهایی که افراد میکنن به حرمت او مستجاب میشه، دفع زلزله و سیل میشه. اینا که دارم عرض میکنم، دارم عنواناشو بیان میکنم که اگه کسی اهل تحقیق باشه میتونه بره بحثشو ببینه که چطور وجود یک ولی خدا این گونه تأثیر تو تکوین و تشریع داره. همه خیال میکنن تو تشریع تأثیر داره و اینکه مثلا دین مردم رو تقویت میکنه، از انحرافات مانعشون میشه، اونم بحث خیلی مهمیه. اما اینم یک بحثه که اینا هم تو آیات قرآن بهش اشاره شده که فرمود در اثر تقوا اهل بلاد میتونن استنزال رزق بکنن، یعنی اصلا رزق از آسمان میکشن پایین به سمت خودشان و باران نازل میشه. همین بارانی که الان نیم کم بود داره ریشه یابیش برمیگرده به گناه. وقتی گناه میشه اونم گناهان عمدی، اونم اجتماعی، حالا شخصیش که همیشه گناه وجود داره، اما گناه وقتی علنی شد، بی‌حیایی شد و مردم اقدام نکردن جلوشو بگیرن، گناه عمومی عذاب عمومی داره. یکی از فواید ازدواج اینه، ولد صالح به وجود میاد که این ولد صالح وجودش یه شهر و یه استان و یه کشور رو تحت تأثیر نورانیت خودش قرار میده. فرمودن ما یمنع المؤمن ان یتخذ اهلا لعل الله یرزقه نسمتا تثقل الارض بلا اله الا الله. فهمدن چه مانع شده که یک فرد اقدام نمیکنه ازدواج بکنه که فایدش اینه شاید خداوند یک فرزند خوبی به او بده که زمین سنگین شود به ذکر شریف لا اله الا اللهی که او میگه و توحید خدا رو اعتقاد بهش داره. فائده سوم ازدواج عدم سقوط در گناه. باید توضیح بدم عدم سقوط 100% نه، یا کسی فریب نخوره که فکر کنه ازدواج دیگه باعث میشه هیچ گونه شهوت نامشروعی نداشته باشه. اگر انسان خودشو تربیت نکرد قبل از ازدواج به یه گناهان شهوانی آلوده است، بعد ازدواج گاهی به همون گناهان گاهی هم سبکش عوض میشه. از من نخواهید که اینا رو بازش بکنم اینجا، چون خدا نکرده اقراء به گناه میشه، تحریک به گناه تازه میشه، لذا شایسته نمیدونم باز بکنم. اما کلیتش اینه، چون بعضی فریب میخورن خیال میکنن ازدواج یه کلن مانع سقوط در گناه میشه، بعد ازدواج مواظبت نمیکنن، با خیال آسوده نفسشون رو رها میکنن، نفسم مرتب اونا رو تو گناه میاندازه. گاهی تو سبکش عوض میشه، یه گناهان دیگری مثل گناه چشم، اینه که ازدواج میکنن خطر گناه چشمشون بیشتر از قبل ازدواجشونه. لذا انسان باید مواظبت بکنه. اگر تربیت کرد انسان خودش رو مواظب بود، ازدواج یه مقدار مانعه و میتونه راه حلالی باشه. به تعبیر ما میگیم یه چوب باریکه، یه راه حلالی است برای او که میتونه نفسشو دیگه سرکوب بکنه و قانع بکنه و اقناع بکنه به راه حلال. فرمودن من تزوج احرز نصف دینهی فلیتق الله فی النصف الاخر او الباقی. کسی که ازدواج میکنه نصف دینشو احراز کرده، به دست آورده، باید تقوا را تو نصف دیگر دیگه خودش اعمال بکنه، یا فرمودن تو باقی، باقی هم همون نصف دیگه. شاید این روایتی که می‌فرماد اکثر و اهل النار العظام اشاره به همین باشه، شایدی که احتمال قوی میدم، نه شاید احتمال ضعیف نیست. فرمود اکثر عدد اهل جهنم عذاب هستند، اونایی هستند که پسر یا دختری که ازدواج نکرده. شاید توضیحش همینه که اینها در اثر ازدواج نکردن مرتب سقوط در گناه میکنن، آلوده میشن و نهایتش هم فرمود تعداد جهنمی ها اکثرشون همین افراد عذب هستن. فرمودن یا معشر الشباب من استطاع منکم الباها فلیتزوج و من لم یستطعها فلیدمن الصوم فان له وجا. آهای جوان ها، هر کدامتون می توانید ازدواج کنید، اقدام کنید، و اون کس که نمی تواند روزه بگیره که روزه برای کسر شهوت یعنی شکستن شهوت موثره. نفهمدن جلوگیری میکنه، شهوت رو میشکنه، اون تیزی شهوت رو، اون حد کاملش رو از بین میبره در اثر گرفتن روزه. ما تو این بحث راهکار 100% دیگری هم داریم که اگر فرصت شد در آخر صحبت عرض میکنم. ما من شاب تزوج فی حداست سنهی الا زج شیطانه یا ویله یا ویله عصم منی ثلثی دینهی فلیتق الله العبد فی ثلث الباقی. فرمودن جوانی که در اوائل سنین تکلیفش ازدواج بکنه، نگذرد زیاد طول بکشه، وقتی ازدواج میکنه شیطان دو مرتبه زجه میزنه، هم گد ای وای ای وای، یعنی دیگه تأثیر فریب من کم شد. و حضرت فرمودن این شیطان میگه دو سلسه دینشو این حفظ کرد، حضرت فهمدن یه سوم دیگه شو خودش باید مواظب باشه. فائده پنجم ازدواج تحسین اخلاقه. اینم اشاره کنم فرق سومی با این مورد که میخوام عرض بکنم یه تفاوتی رو باید بینش بگذاریم، که گاهی میگن مقتضی قوی است، گاهی میگن مانع وجود نداره. فائده سوم و چهارم رو ما اینطوری کنار هم میگذاریم، فائده پنجم رو بعداً عرض میکنم. تو فائده سوم سقوط کمتر است، تو فائده چهارم تکثیر و مضاعف شدن حسناته. فایده سوم رفع مانع، فایده چهارم تقویت مقتضیه. مثالش رو اینطور عرض بکنم که یه مورچه رو در نظر میگیرید، از دیوار این میرد بالا، مرتب سقوط میکنه. یه اگه بخواد به بالای دیوار برسه خب باید سقوط نکنه، اما بعد از اینم که سقوط نکرد کار دومی میخواد و اونی که سرعتش هم بتونه پنج برابر بکنه. ببینید دوتا عامل باعث میشه که به نتیجه برسه. سقوط بکنه اصلا نمیرسه، اما حالا سقوط نکرد اما آهسته برد یا وایسه وسط را، خب بازم نمیرسه. یا آهسته برد دیر میرسه، نیازه که حالا سرعتشو دو برابر سه برابر بکنه. انسانی که میخواد تقرب به پروردگار پیدا بکنه، اونم تو سنین جوانی که بیشتر از افراد مسن میتونه جوان تقرب پیدا بکنه، خب این جوان باید سقوط نکنه، از اون برم سرعت سیرشو زیاد بکنه. این دوتا با همه. ازدواج هر دوتا کار ازش میاد، هم باعث میشه که جلوی سقوط گناهشو بگیره، البته یه مقداریش، و هم باعث میشه که حسناتش مضاعف میشه. یعنی یه نماز میخونه بیش از 70 نماز شخص غیر مزدوج جلو میبرد او رو، حسناتش زیادتر شده. و همینطور عبودیت دیگش، عبادات که انجام میده سرعت سیرش بیشتر میشه. وقت ببینید اون نکته سه رو با این نکته چهار کنار هم بذارید، ببینید جوان موفق میشه به رسیدن به پروردگارش. چون جوان همینطور که قوای جسمش قویه، قوای روحش هم قویه. اگه جهت پیدا بکنه تو مسیر بندگی خدا حرکت بکنه، خیلی میتونه جلو بره. برای جوان با بدن سالمش میتونه نماز بخونه، یا میدید 1000 رکعت نماز بخونه، که همین جوان 10 سال دیگه نمیتونه، میگه پام توانایی نداره. جوان یعنی شب تا صبح احیا میره، که همین جوان 20 سال دیگه میگه من 1 ساعت 2 ساعت بیشتر حوصله ندارم، نمیتونم، اصلا جلو وضوشو نمیتونه بگیره. جوان میتونه حج انجام بده که وقتی پیر شد نمیتونه دیگه، باید راه بره نمیتونه، طواف باید انجام بده نمیتونه دیگه. جوان روزه میتونه بگیره که وقتی پیر شد اصلا روزه چه بسا براش بده. و همینطور خب نه، از کنم شرایط جوان برای پرواز روحی خیلی زیاده. حالا این جوان به همین اندازه که شرایطش زیادتره، خب سقوطش هم بیشتره، هی میره جلو سقوط میکنه، در گناه میفته. ازدواج هم سقوط انسان رو کم میکنه و هم سرعت سیرش رو تشدید میکنه. ببینید فرمود رکعتان یسلی ها، این یه دونه روایت فقط استثنا مال امام صادق علیه السلامی که میخونم، بقیهش نه. رکعتان یسلی هل متزوج افول من 70 رکعت یسلی ها اعزب. 2 رکعت نمازی که متزوج میخونه ارزشش بیشتر از 70 رکعت نمازیه که غیر متزوج میخونه. جدشون فرمودن رکعتان یسلی ها متزوج افول من رجل عذب یقوم لیله و یصوم نهاره. فرمودن 2 رکعت نماز که متزوج میخونه ارزشمندتر از انسانی است که ازدواج نکرده و شب تا صبح میسته رو پا خودش در محراب عبادت، بعد روزم روزه میگیره تا شب. یک احیای شب تا صبح، اونم رو پای ایستاده، و یک روزه روزانه. فهمیدم اون درکته که متزوج مون ارزش از این بیشتره. خب ببینید سرعت سیر خیلی زیاده، لذا اونایی که میخوان سیر معنوی داشته باشن از همین احادیث هم باید استفاده بکنن. یه داستانی هم در روایت دیدم، امام صادق علیه السلام میفرماد مرد اومد پیش پدرم، پدرم ازش پرسن آیا ازدواج کرده یا نه، گفت نه. حضرت همین حدیث پیامبر رو براش خوندن، گفتن من دوست ندارم مرد بدون ازدواج شب رو صبح بکنه، این خوب نیست. و پیامبر فرمودن دو رکعت نماز متزوج ارزشش از قیام لیل و روزه در نهار بیشتره. بعد خود حضرت 7 دینار بهش دادن و فرمودن با این 7 دینار برو ازدواج بکن. اونم رفت و اقدام کرد و ازدواج کرد. پنجم رو گفتم، تحسین اخلاق از فواید ازدواج. نمیخوام بگم 100% باز اخلاق خوب میشه، اما اخلاق یه مقدار رو به بهبودی میره. یعنی جوانی که اخلاق نسبتاً خوبی داره بعد ازدواج خیلی خوبتر میشه، اونم که اخلاق خوبی نداشته با ازدواج یه مقدار اخلاقش بهتر میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که قبل ازدواج همراه دائمی نداشت، شریک زندگی نداشت که بخواد مراقبت بکنه از اخلاق خودش. حالا یه مراقب پیدا کرده، مثل این میمونه که همین جوان رعایت اخلاقشو نمی کرد، اما حالا یه سفر مکه یه ماه همسفر پیدا میکنه، ببینید یقینا اخلاقش یه مقدار عوض میشه. خیلی تو سفره، نمیتونه رها بکند اخلاقشو. حالا ترس از آبرو هم باشد بالاخره یه مقدار مواظبت میکنه. حالا تو ازدواج هم که دیدیم یه 5-6 ماه اول معمولا رعایت میکنند و بعد کم کم روشون که تو رو هم باز میشه شروع میکنند کم کم به هم دیگه اهانت کردن. اونن که دینشون البته ضعیفه اینطورن یا دین ندارن، که اونم راهکار داره. فعلا دارم این فایده رو عرض میکنم که ازدواج تأثیر در حسن اخلاق داره. همچنین ازدواج تأثیر در توسعه در رزق داره. اینم یکی از فوایدش. حالا توسعه در رزق چه دلیلی دارد با ازدواج، چه ارتباطی داره؟ 3-4 تا نکته به ذهن انسان میرسه. گاهی با ازدواج انگیزه بیشتری پیدا میکنه برای کار کردن، چون احساس میکنه شریک داره تو زندگی. خب اون تلاش بیشتر سود زیادتره. گاهی با ازدواج قناعت در مصرف پیدا میکنه. قبل ازدواج چون شریک نداشت بی محابا خرج میکرد، حالا نه، شریک پیدا کرده، گاهی با مشورت او هم میخواد خرج بکنه. اینم یه فایدش. فایده دیگهش هم برکته. برکت دیگه عامل حسی نداره که شما بگید عاملش چیه، به طوری که اونایی که حالا تجربه دارن میدونن چه عرض میکنن. گاهی درآمد همون درآمد قبل ازدواجه، اما میگه این بار من نمیدونم چیه، با همون مبلغ دارم خرج کنم زندگیم بهترم اداره میشه، حتی دارم اقساط ماهیانه فهمیدم و چه برکتی داره این پول. یه برکاتی داره. حالا اگه بعد ازدواج مولودی هم خدا هم به اینا عطا بکنه که اصلا داره که اصلا مولود رزقش هم رو خودش میاره و زیاد نمیخواد پدر مادرش نگرانش باشه. اینا رو چهار تا مطلب بود خدمتون اشاره کردم که فقط اونایی که تجربه دارن خوب میدونن، تصدیق میکنن. اونایی که ازدواج نکردن فعلا در بوته تصدیق علمی بگذارن تا تصدیق عملیش انشاءالله آینده براشون محقق میشه. فرمودن زوجو ایاماکم فان الله یحسن لهم فی اخلاقهم و یوسع لهم فی ارزاقهم و یزیدهم فی مرواتهم. فرمودن ایامای خودتون رو به ازدواج در بیارید. ایاما جمع ایم هست و ایم به معنای کسیست که همسر نداره، اهم از این که هنو ازدواج نکردن یا سابقه ازدواج دارن اما الان همسر ندارن، فوت شده یا طلاق داده. و فرقی هم نمی کنه که پسر باشه یا دختر باشه، همه اینا رو عربش ایم میگه. فرمودن ایاما را همه رو برید نکاهاشون آماده کنین، حتی کسی که حالا پیرمرد پیرزن نیست که فعلا دیگه همسر نداره، همسرش فوت شده، همون رو هم اقدام بکنید، اسباب ازدواجشون رو فراهم بکنید. چرا؟ هم فرمودن خداوند تحسین در اخلاقشون میکنه، اصلا فرمودن مروت و مردانگیشون رو تقویت میکنه. وقتی همسر داره یه آثاری داره که قبلا بی توجه بود، الان نه، یه غیرت و مردانگی تو وجودش میاد، رعایت مکارم اخلاقی رو میکنه. و همچنین فرمودن رزقشون رو هم خداوند توسعه میده. و اما فایده هفتم، که شاید این فایده هفتم شیرین ترین فایده باشه که تا به حالم بعید میدونم یک کدام شما شنیده باشید این بحث. این فایده هفتم توی روایه لابلای احادیث که بررسی میکردم روایتو برخورد کردم که فرمود کسی که خود ازدواج بکنه لله، یعنی هدف خدا باشه، یا به ازدواج در بیاره دیگری رو باز به هدف خدا، فرمود چنین کسی استحقاق ولایت الله تبارک و تعالی رو داره. من نکح لله و انکح لله استحق ولایت الله. نمیدونم چقدر بحث ولایت الله روش کار کردید، اگه کار قرآنی کرده باشی رو بحث ولایت، اهمیت این بحث حالا براتون جا میفته. خب معلومه تو حال فرصت هم که من نمیتونم اینجا، هم اطلاعات بنده خیلی کمه و هم فرصت نیست، ما تا دو سه دقیقه خدمتون یه اشاره میکنم، اونایی که حالا اهل تحقیقن میتونن برن یک کتاب، همین بخشش فقط یک کتاب بحث ولایت الله تبارک و تعالی چی. ببینید تو آیت الکرسی در سوره بقره میگیم الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی انسان‌های مؤمنه، یعنی پروردگار در حالی که همه انسان‌ها رو خلق کرده، همه رو هم داره رزقشون میده، نفسشون میده که بتونن زنده باشن، اما ولایت و سرپرستی همه رو به عهده نمیگیره. چرا؟ چون انسان‌ها دو دستن، بعضیشون میان ایمان به خدا میارن، بعضی هم میگن خدای تو رو قبولت نداریم، ما میخوایم تبعیت از شیطان بکنیم، میخوایم کافر باشیم. دیگه الان کره زمین هستن دیگه، دو دسته. خدای متعال چون اختیار به انسان داده، اجبار نمی کند انسان ها رو که همه مؤمن باشن، میگه اختیار با خودتون، من تو امتیاز گذاشته، امتیازش اینه تا یک کسی میاد ایمان میاره خدای متعال میاد سرپرستی او رو قبول میکنه، میگه منم نیازات رو تکمیل میکنم، مشکلات رو برطرف میکنم، ضررها رو ازت دور میکنم. مثل پدری که بچه رو تحت تربیت خودش قرار میده، اما یه وقت هم پدر بچه رو طردش میکنه، میگه برو که بچه من دیگه نیست. خیلی فرق میکنه. فرمود الله ولی الذین آمنوا، فایدش همینه، یخرجهم من الظلمات الی النور. اما انسانای کافر چی؟ به اختیار خودش کافر شد، قرآن هم کارش نداره، میگه کافر باش باش، اما دیگه انتظار نداشته باش که من سرپرست تو باشم. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، طاغوت کارش چیه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. کی بتونه ادعا بکنه بگه ان ولی الله؟ ما یه آیه داریم تو قرآن، آیه که خوندم 196 اعراف، بی نظیر هم از تو قرآن، خیلی آیه شیرینیه، اما جرأت هم نداره کسی بگه. یخ شما دارید ختم قرآن میخونید، خب میخونید هم تو تند و تند میخونید میرید جلو، اما یه وقت میخواید بگید ولی من فقط خداست، راستاسی کی جرأت داری این حرف رو بزنه؟ کسی جرأت داره کامل بگید ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین؟ کسی جرأت داره که صالح باشه؟ تو همین آیه میگه و هو یتولى الصالح. اگه من سرتاپام صالح بود میتونم بگم ولی من خداست. اگه سرتاپام ایمان بود، شک نبود تو وجود من، تردید نبود، طبق آیت الکرسی میتونم بگم الله ولی الذین آمنوا. اما وقتی این تو نیستیم جرأت نداریم ما این حرف رو بزنیم، بگیم ان ولی الله، ولی من خداست، بلکه باید بگیم دوست داریم ولی ما خدا باشه. این طوری نیست، دوست داریم ولی ما او باشه. اما تا برسیم به وقوع خیلی راهه. اینو دقت کردیم، من دیگه عرضم رو جمع میکنم. این روایت می‌فرماد اگر کسی برای خدا ازدواج کرد یا برای خدا دیگر یا اسباب ازدواجش فراهم کرد، استحقاق ولایت الله رو داره. دقت کنید، نمیگه ولایت خدا رو دارد، استحقاقش رو داره. استحقاق یعنی حقشه. اما حالا این حق رو میتونه استفاده کنه یا نه، باز بسکی به خودش داره. کارگری که کار کرده استحقاق مزد داره، اما حالا از این مزد استفاده میکنه یا نه، بحث دیگری، ما اونو نمیگیم. اصطلاحا میگن قوه و فعل. قوه ولایت الله رو داره، درسته، استحقاقش، اما آیا بالفعل میشه یا نه، عملیاتش بحث دیگری. دانه را کسی کاشت و مواظبت کرد، استحقاق داره که در آینده از میوه‌ای او استفاده کنی. این استحقاق داره، اما حالا میشه یا نه بحث دیگریه. این که میگم بحث دیگری چون موانع خیلیه. گاهی ماها عزم میخوام گاو نومنشیر هستیم. نومنشیر رو میدیم بعدم یه لگد میزنیم خراب میکنیم دیگه. بحث حبت اعمال که در اصول کافی اومده خیلی تهدید بزرگیه. مرحوم پدر ما میگفتن شب تا صبح یک کسی میرد احیا، صبح میاد سر خانمه ای سر شوهرش یه داد میزنه، تمام شد، تمام این احیا رو خراب کرد. لگت همینه دیگه. استحقاق داشت اما تحصیل نکرد. لذا قرآن کریم یه شیرینی هایی تو عبارتش گاهی هست. مثلا این آیه 160 سوره انعام می‌فرماد من جاء بالحسنه، کسی که حسنه روز قیامت بیاره. نمیگه کسی که حسنه تو دنیا داشت، چون ممکن است حسنه تو دنیا داشته باشه بعدم خرابش میکنه، اونو نمیگه. داشتن حسنه رو نمیگه، میگه بیارت قیامت سالم بیار. من جاء بالحسنه فله عشر امثاله. من نمیتونم بحثو بازش بکنم، بحثای قرآنیه، باید در همین حد اکتفا کنم که فرمود کسی که نکح لله یا انکه لله، چه خود چه دیگری رو، اون تو به هدف خدا ازدواج بکنه یا در بیاره، استحقاق ولایت الله رو داره. یعنی رفته توی وادی که الان دیگه حقشه خداوند بیاد ولی او بشه. اما حالا آیا این صالح میشه یا نه؟ اگه صالح بشه بله، عملا هم خدا ولایت شد که به عهده میگیره. آیا مؤمن کامل میشه یا نه؟ نمیدونم. اگه مؤمن کامل شد استقامت شد داره و عملیاتی هم میشه. میگن کبریت اگه زدید استقامت دارید که بتونید شمع روشن بکنید. استقامت یعنی فعلیت معلوم نیست. چرا؟ چون گاهی کبریت انسان میزنه باد میزنه خاموشش میکنه. لذا نمیگیم هر کس کبریت زد شمع روشن کرد. میگیم کبریت اگه زد تونست آتش روشن بکنه، استحقاق این رو داره. یعنی میتواند. این میتواند معناش اینه که اگر مانعی جلوش نیامد. فرمود چنین کسی که ازدواج کرده، فایده هفتم ازدواج اینه، استحقاق ولایت الله رو داره. به یعنی زمینه صالح شدن توش فراهم شده. چون همون آیه 196 که الان از سوره اعراف خوندم آخرش میفرماد و هو یتولى الصالحین، خداوند تولی انسانای صالح رو داره. این روایت هم میگه کسی که ازدواج بکنه استحقاق ولایت الله رو داره. چرا استحقاق داره؟ چون زمینه صالح شدن توشه، آدم صالحی میشه ان شاء الله. اگه مانعی جلوش نیاد خداوندم که متولی انسانهای صالحه. خب بحث امشب اون یه مقدار ناقص مون، جلسه را هنوز منم آماده نیست. حالا یا شب اول صحبت ماست، بعضی آمادگی ندارن برای خوب دقت میکنید اما خوب ضبط نمیکنه. من انتظارم بیش از اینه که عزیزان حفظ بکنن مطالب رو، والا ناچار میشن مسیر بحث رو ببرم به داستانگویی و سرتون گرم بکنم و میتونم دیگه زحمت چندانی نکشم برای عرایزم. اما خواهشم اینه آقایان و خواهران همراهی بکنن با ما تا بتونیم به این نتایج خوب انشاءالله تو این چند شبی که لطف الهی باشه مطالب خدمتون عرض بکنم. بحث معالجه شهوت رو که یه بحث مهم روانشناسیه و هنوزم روانشناسا نتونستن حل بکنن، اینو دارم عرض میکنن که اونایی که آمریکا و اروپا رفتن اونا بحثا رو دیگه فردا شب میتونن پیگیری بکنن، ببینن که ارزش دین ما چیه، که ما تا کجا جلو رفتیم به برکت دین. اروپا و آمریکا اینا هنوز تو بحثای روانشناسی خیلی ضعیفتر از ما هستن و راهکار 100% معالجه ما داریم. چنانچه بحث قفلت رو ما الان دو تا راهکار معالجه‌ای داریم که اونم باز میگن نه قفلت معالجه نداره. علی حال اگر لطف الهی بود و از تصمیمم بر نگردم اون راهکار معالجه شو خدمتون خواهم گفت که ببینید دین چگونه یاد میده به ما که 100% از گناه فاصله بگیریم، از گناهان شهوانی، اما به شرط که شخص اقدام به معالجه بکنه. احتمال هم میدم که منصرف بشه، معلوم قول نمیدم یک فرد شب کسی نگه که چرا فضا رو که دارم میدم که آماده بود میگن نبود، نه منصرف میشه. صلی الله علیک یا فاطمت الزهرا یا قرت عین الرسول يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. فرمودن بهترین چیز برای زن آن است که نه او مردی رو ببیند و نه مرد نامحرمی او رو ببیند. وقتی پدرشون این جمله خوب رو شنیدن فرمودن فداها ابوها، پدرش فدای او باد که چنین کمال و ارزش و منزلتی رو با این گونه اعتقاد دارد. خیلی ارزش داره. که یه مردی یا یه زنی این اعتقاد رو داشته باشه. عقاید خوب مؤثر در کمال انسانه. شبی که امیر المؤمنین علیه السلام غسل می دادن بدن همسرشون را، تو اثنای غسل دادن یه وقت به گریه افتادن. وقتی پرسید آیا به خاطر رفتن همسرتون دارید گریه می کنید، فرمودن ما یبکینی الا اثر السیاط به جسمها. الان تنها چیزی که مرا به گریه انداخت اثر تازیانه بود که بر بازو مشاهده کردم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا فرج امام زمان برسان، ما را به همه مکارم اخلاقی متصف فرما، اسباب ازدواج جوانهای ما را به راحتی و آسانی فراهم فرما، مشکلات خانواده ها را هم برطرف فرما، بیماران را شفا عطا فرما، مسلمان ها، نظام اسلامی، حامیان دین و نظام، رهبر عالی قدر حفظ و یاری فرما، شهدا و امواتمون را رحمت فرما به جاه محمد.